اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مسئله نوح که مرحوم صاحب عربه متعرض شدند که اگر حج به جا بیاره اما غافل از این باشه که مستطیعه، در حالی که حقیقت مستطیعه، نمیدانه آیا این حجی که به جا میاره به نیت استحباب یجزی ان حجت الاسلام یا لا یجزی. اونجا بیان مرحوم آقای خویی رو عرض کردیم که حاصل بیان ایشون اونجا این بود که ما در حج، چون ما در طبیعت حج افراد متعدد و متنوعی داریم، حج سبی، حج متسکع به قول ایشون، و حج واجب، حجۃ الاسلام، اگر تمیزی به حسب ذات نداشته باشه یکی از اینها خارجن، تمیز با قصده، باید قصد کنم حجۃ الاسلام تا حجۃ الاسلام بشه و الا حجۃ الاسلام نمیشه بدون قصد. ولذا ایشون میفرمایند که در اونجا ما که قصد میگیم، نه قصد دخیل در صحته. ایشون میفرمایند چه حجۃ الاسلام باشه چه حج دیگری باشه، صحتش متوقف بر قصد وجوب یا قصد ندب نیست، چون این قصد وجهه. قصد وجه هم ما میگیم اعتبار نداره، لازم نیست. در عبادت قصد وجه نمیخوایم، قصد قربت کافیه، اتیان به مأمورون به مضافن الی المولا، این کفایت میکنه، قصد وجه نمیخوایم. اما اینجا مشکل تمیز مأمورون به رو داریم، این چون مشترکه. تمیز اگر تمیز خارجی و ذاتی نداشته باشه، این تمیز با قصد باید حاصل بشه. من با قصد حجۃ الاسلام، حجۃ الاسلام رو از حج مستحب جدا میکنم، پس قصد به عنوان ممیز به کار میاد در اینجا. این بیان اونجاشونه. و بعد فرمودن در مثل مسئله ما این قصد دو تا حالت داره. البته ایشون مثال هایی زدن، بعضی مثال ها محل کلامه. ایشون مثل صلات نافله و صلات فجر رو دیروز عرض کردم، مثل غسل مس میت و غسل جنابت میفرماید. یک کسی خیال کرد به اصطلاح غسل مس میت کرده، خیال کرد مس میت کرده، رفت غسل به این نیت کرد، اما در واقع جنوب بود. ایشون میفرمان کافی نیست از جنابتش در اونجا. حالا چرا؟ برای اینکه این دوتا قسل دوتا ماهیت مختلف هستن از نظر ایشون، مثل صلات فجر و نافله فجر. حالا ما با این مثال ها کار نداریم، به اصل مطلب میپردازیم. بعد ایشان میفرمایند در ما نحنفی که این اونی که به گردنش حج واجبه چون مستطیعه، نمیدانه حج مستحب به جا آورد. اگر در اینجا یرجع قصده، چون قصد میخواد با مگیس باشه، تمیز باید به قصد بشه، اگر یرجع قصده الی تقیید، تقیید همون که صاحب عروه فرمود، صاحب عروه فرمود اگر عمل رو به جا بیاره به ما انهو مستحبون امتثالا لامر مستحب، امر ندبی، این میشه تقیید، یعنی مقیدن به کونهی مستحبن، اینجا لا یجزی. بعد میفرماین اگر نه قصدش این است که من امر فعلی متوجه به خودم رو الان میخوام امتثال بکنم، آمدم حج به امر خدا انجام بدم، امری که متوجه منه، خب امر متوجه بهش وجوبه، خودش خیال میکنه مستحبه، این اشتباه در تطبیقه، این خطا در تطبیقه. ایشون میفرمان اینجا مجزیه. برمیگردن به فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در اون مقام. به مسئله ما که میرسن اینجا، مسئله 26، ایشون نظر تفاوت میکنه. اول یه حاشیه‌ای دارن اینجا در مسئله 26، وقتی مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه میفرماید و ان قصد الامر ندبی علی وجه تقیید لم یجزی انها. خب این که واضح بود، اگر تقیید باشه، چون اونجا مطلب رو به قصد کشوندن دیگه، تمیز باید با قصد باشه. در قصد هم میایم، اگر قصد به نحو تقیید، یعنی من در اینجا این عمل رو میارم به عنوان اینکه عمل مستحبه، من میخوام امتثال بکنم امر مستحب رو، این تقیید اینه دیگه. در این در اونجا فرمودن اگر تقیید باشه لا یجزی، اما در اینجا میفرمایند که انصافش این است، در حاشیه میفرمایند لیس هذا من موارد تقیید و انما هو من موارد تخلف فی الدائی. این حرف تازه است. از المفروض انه قصد الامر الفعلی المتعلق بالحج و من المفروض انه مستطیع و واجد لسائر الشرائط فصادر منه حجة الاسلام و ان کان هو جاهلا به. این حاشیه یعنی چی؟ حاشیه ایشون میفرمایند حتی اگر تقیید باشه، قصد امر تقیید یعنی چنی قصد بکنه امر ندبی رو، حتی اگر اینجور باشه بازم یجزی. نتیجه این میشه. چرا؟ ایشون دو تا وجه ذکر میکنن. وجه اول میفرمایند اینم از موارد تخلف در دائیه. تخلف در دائی همون اشتباه در تطبیق دیگه، فرق نمیکنه. تخلف در دائی این تطبیق کرده بود اینجا رو به مورد مستحب در حالی که باید به واجب تطبیق میکرد، یا دائیش مستحب بود در حالی که باید دائیش واجب باشه. خب یکیه، این یک نکته رو میفرمایند. نکته دوم میفرمایند و من المفروض انه مستطیع و واجد لسائر شرائط. خب این چه ربطی به مطلب داره؟ اگر شما حقیقتا تمیز رو به قصد میدانید، حجۃ الاسلام از غیر حجۃ الاسلام با قصد جدا میشه، اینجا قصد کرده امر ندبی رو به نحو تقیید، درست شد؟ خب حالا که قصد کرده به نحو تقیید، شما میفرمایید فرض اینه مستطیع باشه. مستطیع بودن چه ربطی به اینجا داره؟ این حاشیه ایشون. خب یه قدری عرضم به حضورتون که مجمله، حاشیه باید هم مجمل باشه، حالا اینجا انسان توقع نداره که ایشون دلیل بیاره، مجمله این مطلب رو نمیرسانه. اگر کسی در تقریرات مطلب ایشون رو در اون مسئله 9 مطالعه کرده باشه، اینجا گیر میکنه که یعنی چی؟ اون فرمایه چی؟ اینجا چی؟ لکن ایشان در تقریرات عرضم بزرگتون که در ذیل این مسئله اینجا مطلبی دارن، در این مطلب ایشون عرضم بزرگتون که در واقع عدول میکنن از اون مطلب سابق، از مطلبی که در مسئله 9 فرمودن به نحوی اینجا عدول فرمودن. چرا؟ ایشان در اینجا عرضم به حضورتون که مطلبی داره، می فرمایند که ما این مورد مثلا میخوان نمونش رو ذکر کنن، می فرمایند مثل این است که من الان مسجدی رفتم و اقتدا می کنم به شخصی که به عنوان امام در محراب ایستاده داره نماز جماعت بخونه به عنوان انه زیدون، به عنوان انه زیدون. خب من رفتم مسجد، زید رو عادل می دانم به ما انه زیدون، اما معلوم شد امر زید نبوده، امر هم عالمه و عادل، به اصطلاح عادل امر هم، اما من نیت کرده بودم اون عادل رو زید رو. ایشون میفرماید اینجا اشکالی نداره، جیری نداره. چرا؟ ایشان میفرمایند که ما حرفی که قبلا زدیم که گفتیم وقتی که انسان فعلی رو میخواد انجام بده، اگر اشتراک داشته باشه این فعل با افعال دیگه، مثل نافله فجر و نافله مثل صلات فجر، مثل غسل مس میت و غسل جنابت، اینا شبیه به همن، وقتی تشخص ندارن ما باید با قصد خودمون تمیز و تشخص به اینها بدیم که بگیم کدامش رو داریم انجام میدیم. این مطلب که ما میگیم درسته، اما در جاییست که قابلیت تقیید باشه. قابلیت تقیید که ایشون میگن یعنی قابلیت دوتایی باشه، قابلیت انقسام باشه، که من اینجا بگم اینو داره اونم داره، حالا که این یکی میخواد باشه به این خصوصیت قصد بکنم. در ما نحن فیه اینجور نیست. من الان وقتی رفتم مسجد و اقتدا کردم به این شخص، این عادلی که اینجا وایساده زید، بعد میدانستم عادله، بعد این امر در آمد، حالا فرض کنین امر یا عادل یا نمیشناسم، در او جهت فرق نمیکنه، من خیال کردم این زیده، الان اقتدا کردم به این آقای زید. ایشون میفرماید این یک فعل وحدانی شخصی است، فعل عامی نیست که قابل تطبیق باشه که من بگم این اقتدا این یه سنخشه اونم یه سنخشه. نه، اقتدا الى شخص الحاضر تحقق پیدا کرده، منتها من در تطبیق اشتباه کردم، من خیال میکردم زید امر بوده، اگر امرم عادل باشه نماز جماعت من درسته، ضرری به چایی نخورده. ما که آمدیم گفتیم قصد، ما که آمدیم گفتیم تقیید ضرر میزنه، خب اینانده فرمایید اینجا تقییدی که ضرر میزنه، تقیید به این است که من بگم من این حج رو میارم بما انه مستحبون، بما انه امتثال للامر الندبی، اما این واقعیت نداره. چرا؟ ایشان میفرمایند حج برخلاف اونجا قبل، حج با نافله تفاوت میکنه، با نافله صبح و فریضه فجر تفاوت میکنه، با غسل مس میت و غسل جنابت تفاوت میکنه. حج این نیست که اونجا هست که دوتا ماهیت کاملا متمایز باشه. یک طبیعتی هست، این طبیعت واحد، شما این طبیعت قابلیت تعدد ندارد که شما بیاید بگید من اینجوریشو آوردم اونجوریشو نیوردم. یعنی چه؟ اینجا میفرماین این آقا که رفته حج بکنه مستطیع بوده، فرض مسئله اینه مستطیع بوده. العمل صادر من المستطیع، الحج صادر من المستطیع، از انسان مستطیع. خب یه حج که بیشتر نیست، حجی که از مستطیع صادر بشه چیه؟ حجت الاسلامه. خب این حجت الاسلام، اینی که ازش صادر شده، این اصلا قابلیت این نداره که بندازیمش به حج مستحب یا حج واجب. این یه فعله، قابل تقلید نیست، قابل انقسام نیست، قابلیت انقسام نداره در اینجا که ما بیایم بگیم به نحو تقیید بیاره مجزی نیست، به نحو اشتباه در تطبیق باشه مجزیه. حج صادر از مستطیع فقط یک حج، اونم حجۃ الاسلام. این خیال میکرد که چیه مستحبه و فی الواقع واجب بوده. خب این میشه خطا در تطبیق، مگه نیست؟ این میشه اشتباه در داعی. این همون فعل رو انجام داده، یعنی کاری که داره انجام میده این عبارت است از حج صادر از مستطیع، اینو داره انجام میده، منتها داعی چی بوده؟ امر استحبابی بوده. خب این خطاست، داعی خطاست، داعی امر وجوبی بوده. این چیزی اتفاق نیفتاده؟ بله بله، نیتو کار نداری شد، نیتو کنار گذاشته. ببینید نیتو الان کنار گذاشته، احسن تو در اونجا ببینید بیانها رو توجه بفرمایید، چون ما میخوایم نتیجه بگیریم. بیان سابق ایشون فرمودن در امور مشترک تمیز باید با قصد حاصل بشه، قصد هم یا به نحو تقیید یا به نحو خطا در تطبیق، درست شد؟ اینجا میفرمان اصلا اشتراکی وجود نداره در این بیان، اشتراکی نیست، چون اشتراک نیست تقیید معنا نداره. توجه بفرمایید، اگر اشتراک بود شما با قصد متمیزش کنید، اینجا اصلا اشتراک نیست. ولذا اونی که در حاشیه فرمودن بما انه مستطیعون و این حج صادرون از مستطیع بالغ عاقل، ایشون میفرمایند این آدمی که مکلفه، موضوعه، مکلفه و مستطیع هم هست، خیلی خوب، حج صادر از این آقا، حج صادر از این آقا یک واحده، یک واحده، قابلیت انقسام نداره که شما بگید اینجورش هست اونجورش هم هست. نه، این فقط حجۃ الاسلام میتونه باشه. مثال زیاد میزنن اینجا، مراجعه میفرمایید، من این مطلب ایشون رو آوردم. میفرمایند مثلا شما الان نذر میکنید یه سیبی رو، عرضم به حضورتون، مثلا من اینجور عرض میکنم یه سیبی رو صدقه بدید، حالا این سیب از مزرعه این آقا باشه از مزرعه اون آقا باشه، این قابلیت انقسام داره؟ کدوم سیب؟ درست شد؟ اما در ما نهنفی این حج قابلیت انقسام نداره، الحج و صادره بن المستطیع قابلیت انقسام نداره که شما بگید مستحب داره واجب داره، الحج و صادره بن المستطیع فقط ممکنه حج واجب باشه. عنایت فرمودید؟ از اون مطلب قصد ایشون عدول فرمودن. و بعد در اینجا در نهایت کار می فرمایند که این مطلب رو دقت کنید، که در اینجا حالا ما بخوایم به فارسی سره بگیم، این حج برش واجب بوده، مستطیع هم شده، منتها حالیش نیست خودش که مستطیعه و حج، خب حالیش نیست که مهم نیست، ارزم این کارشو انجام داده، این فارسیش این میشه. بعد ایشون میفرمایند که بالاتر از این، یعنی تنزل میکنن از اون چه که قبل گفتن. توجه داشته باشید ایشون مثل آقای حکیم بوده که میفرمود حج واجب و حج مستحب مثل نافله فجر و فریضه فجر، اینجورشون میفرمود، حتی مثل غسل، غسل مثل میت، البته ما در غسل اونجور قائل نیستیم، اما ایشون نافله فجر و آقای حکیم هم میگفتن. بعد میفرمایند که یه مطلب دیگه برای شما بگیم، چه فرقیه بین حج واجب و حج مستحب؟ چه فرقیه؟ تفاوت چیه؟ در واجب چیزی که ما داریم این است که در کنارش ترخیص در ترک نداریم، در مستحب ترخیص در ترک داریم و الا چیز دیگه تفاوتی نداره. او امر داره، مطلوب مولاست، اینم مطلوب مولاست، این رجحان داره، اونم رجحان داره، هیچ فرقی بین واجب و مستحب نیست، مگر یکی ترخیص در تک در کنارشه، یکی ترخیص در تک در کنارش نیست. حالا من آمدم حجی رو به جا آوردم، اعتقادم این بوده که حجی که من به جا میارم ترخیص در تک داره، در حالی که واقعا نداشته. خب این اعتقاد که ضرری به جایی نمیزنه، این که مشکلی نداره، ولذا ایشو قرص و محکم اینجا قائل به اجزاء شده. خب این که ادعای اولیه است، خب ایشون این مطالب رو فرمود که به این معانی جواب بده. ایشون فرمود اگر اشتراک باشه با قصد باید جدا کرد، و الا ایشون راست میگه، شما من جواب بدید، قصد وجوب یا قصد مستحب در عمل عبادی شرطه؟ نه، قصد وجه میگن، هیچ کس از فقهای ما قصد وجه رو شرط نمیدونه. ببینید بیان سابق ایشون رو به رخ ایشون نکشید، که ایشون خودش رو حرف زده. ببینید ایشون میگه اگر اشتراک بود، اول ایشون دو تا مسئله است، ببینید دو تا مسئله است، دو تا بزرگ اینجا از اون مسئله به این مسئله حالی به حالی شدن، صاحب عروه از اونجا به اینجا تفاوت میکنه، آقای خویی هم از اونجا به اینجا تفاوت میکنه. خب برای چه مسئله مهمه اینو عنایت فرمایید، دو تا بزرگ هستند دیگه، دو تا نظر میدن. خود ایشون اول فرمودن دو تا ماهیت جدا از هم، خود ایشون فرمودن، بعد فرمودن اگر این ماهیات مختلفه افراد مختلفه یک طبیعت باشند و اشتراک درشون جوری باشه که تمیز یکی از دیگری ممکن نباشه، این تمیز رو ما با قصد باید به دست بیاریم. خیلی خوب، واجب و مستحب هم از این قبیله، تا قصد نکنیم مشخص نمیشه واجب کدام مستحب کدام، اینو اونجا گفته، درست شد؟ اینجا مطلب رو عوض میکنن، اینجا میفرماین اصلا حج اون اشتراک نداره، یعنی یک طبیعتی نیست که در اینجا افراد متعدد داشته باشه در مقام. چرا؟ برای اینکه هو الحج صادر من المستطیع، الحج صادر من المستطیع افراد نداره، تنویع نداره، تقسیم نداره، یکی بیشتر نیست، اونم حجۃ الاسلامه. خود این بابایی که به جا آورده حالیش نیست، خب باشه حالیش نباشه، این به جای لطمه نمیخوره، ولذا ایشون میفرمایند نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بین حج واجب و حج مستحب اون اختلاف ماهوی که قبلا ایشون میفرمودن اینجا نیست، ولذا این اختلاف رو تقلیلش میدن، کمش میکنن، میفرماین که اصلا بین واجب و مستحب فرق چیه؟ به قول شما امر وجوبی و امر مستحبی فرقشون چیه؟ خب ایشون اصولیه دیگه، ما اصول خوندیم، در اصول میگیم چی؟ وقتی واجب رو میخوایم تعریف بکنیم میگیم رجحان الفعل مع المنع من الترک، مگه نمیگیم؟ حالا شما بگید ما اونجا این تعریف رو قبول نداریم، این تعریف در تحلیل که همینه، حالا شما بگید بعث و زجر، به مسلک آخوند بگید بعث و زجر، امر بسیطه، امر وحدانیه، اما در مقام تحلیل که همینه، مقام تحلیل رجحان الفعل امتیاز باید داشته باشه مع المنع من الترک. مستحب چیه؟ عدم المنع من الترک، همینه، عدم المنع من الترک، درست شد؟ در واقع یه رتبه بالاتر رفته. حالا من حج رو به جا آوردم، من حقیقتا مستطیع، حج صدر از من، صدر عن المستطیع. این اشتراکی نداره، تنویعی نداره، تقسیمی نداره که ما بگیم یا اینه یا اونه. این یکی میتونه باشه حجت الاسلام. منتها یه چیزی اتفاق افتاده، من وقتی به جا می آوردم اعتقادم این بوده که این رو به جا هم نمی آوردم طوری نمیشد، در حالی که واقعا طوری میشد. این فقط همینه. ایشون میفرماد این قجهتم که لطفه این نداره، ولذا قائل به اجزاء میشن در اینجا. پس صاحب عروه در مسئله قبل همین مطلب رو، ببینید همین مسئله است، یعنی کسی مستطیع هست نمیدانه، حج رو به جا میاره به نیت ند که من حالا که مستطیع نیستم پس امر ندبی دارم. اونجا صاحب عروه فرمودن اجزاء، آقای خوی اشکال کردن، اونجا تفصیل قائل شدن که اگر به نحو تقیید باشه قصد امر استحبابی اجزاء نه، اگر به نحو اشتباه در تطبیق باشه اجزاء. اینجا عکس شده، یعنی مرحوم صاحب عروه آمدن تفصیل میدن، آقای خوی قائل به اجزاء شدن، صاحب عروه این همون تفصیل رو اینجا میدن. صاحب عروه میفرماید اگر عطا بالحج علا نحو تقیید اجزاء ثابت نیست، اگر به نحو اشتباه در تطبیق یا خطا در داعی به تعبیر آقای خوی که اینجا میفرماید این اجزاء هست. این دو بزرگ در دو تا مسئله با این فاصله کم این اختلاف نظر رو دارن. خب حالا واقع مطلب چیه و تحقیق انشاءالله بعد در آستانه شهادت صدیقه کبری سلام الله علیها هستیم. این مطلب خب همتون عرضم به حضورتون که شنیدید دیگه، برای مردم هم خوندید، روایت صحیحش در کتاب سلیم ابن قیس هلالی، آخرین سخنی که طبق بعضی از نقلها فاطمه زهرا سلام الله علیها با وجود مقدس امیر المؤمنین داشتند. یبن ام ما اهتنی کاذبتن ولا خائنه ولا خالفتک منذ آشرتنی. دارن همینجور میاد جزاک الله انی خیر الجزاء یا ابن ام اوسی که، میاد تا اینجا اوسی که ان لا یشهد احد جنازتی من هؤلاء الذین ظلمونی و اخذوا حقی فانهم اعدائی و اعداء رسول الله و ان لا یسلی علی احد منهم ولا من اتباعهم و ادفنی فی اللیل اذا هدأت العیون و نامت الابصار. این وصیتی است که صدیقه کبری سلام الله علیها به وجود مقدس امیرالمؤمنین می‌فرمایند. نکته که من میخوام عرض کنم فقط این جهت هست که بانوی در اون سنینی که به هر حال میدانیم در اون فوان جوانی پیر میشه و با اون شرایط از دنیا میره و شهیده، این فاطمه صدیقتون شهیده، نقل امام معصومه، امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، برنامه ای داره در همین فاصله ای که 75 روز یا 95 روز از رحلت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه. هدف بسیار مهمه. هدف این است که رسول اکرم از دنیا رفته، دسته هایی که بلند شده بود، صداهایی که در آمده بود برای این که اون چه که رسول آورده و میراث رسول هست مورد بهره برداری قومی طائفه‌ای قرار بدند. شخصی یعنی چه؟ یعنی پیغمبر آمده با دعوت الهی خودش مردم رو جمع کرده، مردم رو جمع کرده، مردم ایمان آوردن، در شرایط مختلف هم ایمان آوردن، همیشه هم با رغبت و چیز نبوده، فرد کردن مکه رو مجبور شدن ایمان بیارن دیگه، الان نمیتونه سنکاری بکنن. به قول جورجی زیدان جزیره العرب مسلمان شده. خب الان پیغمبر میخواد از دنیا بره یا از دنیا رفته، چون برنامه ها از قبل شروع شد. این تصور که به هر حال اونی که همشون نگفتن اما از دهن بعضی ها در اومد دیگه، لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا و آخرش گفتن لیت اشیاخی به بدرن شهدو، این معنا که ما که این حرفا رو قبول نداریم اما فرصت از فرصت بهره برداری کنیم. خب درست هم هست، پیغمبری آمده از تو عرب، حالا هر عقیده‌ای داشته هر چی گفته این جماعت رو درست کرده دوره هم، خب ما هم که میخواییم ریاست کنیم خب از این فرصت استفاده کنیم، خودمون رو بندازیم تو این قصه، این معنا رو به دست بگیریم، رسالت پیغمبر رو بعد از اون ما به دست بگیریم. اون دایی که مردم رو جمع کرد و پیغمبر بود امروز ما بشیم، به جای اسلامیت و لذا پرچم عربیت بالا میره. آقایونی که اهل مطالعه هستن به اصطلاح میدارن موالی دیگه به کار گرفته نشن، این بخشنامه است دیگه، موالی رو در جایی نصب نکنی. عرب امتیاز داره، اونایی که مثل خالد ابن ولید به درد میخورن حد نخورن، اون مساوات عدالت. اونی که خودمون میخواستیم تو جاهلیت، جاهلیت با چی میخواستیم؟ همون رو بیایم اجرا بکنیم منتها در لباس اسلام، یه لباس اشهد و الله اله الا الله میپوشونیم، از اونشم میگیم، نمازشم به جماعت اول وقت، چوبم ور میداریم هر که مسجد نیست تو سرش بزنیم، اینا همه محفوظ، حجشم محفوظ، اما بقیهش همو باشه. این چیزی بود که شروع کردن. تمام قرائن و شواهدم حاکیست، ما حتی از کتب خود اهل تسنن میتوانیم شواهد بیاریم. خود صحیح بخاری نقل میکنه، صحیح بخاری نقل میکنه که فردای قیامت که میشه پیغمبر، حالا علی اول کسی است که پیغمبر رو میبینه، علی ابن ابی طالب، بسیاری از اصحاب پیغمبر اصلا پیغمبر رو در فردای قیامت نمیبینن، چون مستقیم میرن تو آتش. صحیح بخاری داره جوری که رسول اکرم، حالا نه اعتراض علی حال ناراحتن، اصحابی حتی بعضی از نقلا اسیحابی خطاب میاد انک لا تدری مازا فعلو من بعدک، تو که نمیدونی پیغمبر نبودی ببینی که چیکار کردن اینها. خب اینا هست دیگه. اونجا این نقل رو باز هست ابن ابی الحدید داره، اما جناب سید ابن طاووس از خودمون نقل میکنند. روز جمل بود ظاهرن، کسی آمد خدمت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، که آقا من خلاصه گیر کردم. خیلی این گیره رو پیدا میکنند دیگه، اون ور اصحاب پیغمبر، این ورم توی اصحاب پیغمبر، اون وقت زن پیغمبر، آخه اینجا من چیکار کنم؟ این چی دارید با هم میجنگید؟ جز شماها بیام با اونا بجنگم، جز اونا برم با شماها، من موندم من چه کنم؟ امیرالمؤمنین فرمود که یه پیشنهاد من دارم. عرض کرد چی؟ فرمودن برو سراغ عمار یاسر. آمد سراغ عمار یاسر، گفت مطلبی رو که به امیرالمؤمنین عرض کرده بود اینجا تکرار کرد. عمار دستشو گرفت، بلند شد از چادر، آمد بیرون، آوردش. خب لشکر ما به اصطلاح معاند ایستاده بود، عذر میخوام، ظاهرا جنگ صفین بوده این قصه، حالا تردید از منه، جنگ صفینه، ولی در جنگ جمل هم امکان داره، جنگ صفینه ظاهرا. اونجا آوردش، خب این جنگ بود، جنگ تن به تن اول بود، همه هجوم به هم نمی آوردن ابتدا، نشونش داد دیگه، پرچم مشکی، پرچم سیاهی بلنده، یک کسی هم این پرچم رو دست گرفته، زیر پرچم یه نفر وایساده. عمار یاسر بهش گفت که نگاه کن اون کیه که زیر پرچمه؟ گفت امرآسه. گفت من بهت بگم، من سه بار در رکاب پیغمبر با این امرآس زیر همین پرچم جنگیدم. سر چی؟ سر لا اله الا الله. الانم بدون هیچی عوض نشده، این آدم همونه، پرچم همونه، منتها شکل عوض شده، ده اسلامی در کار. این کلام عمار ابن ابی الحدید هم نقل میکنه، اینا واقعیته. دختر پیغمبر رسالتی که بر عهده گرفت این نقشه رو بر ملا بکنه، این رو برسونه، زمانی که پذیرش نداره، یعنی چی پذیر؟ یعنی اصحاب پیغمبر دست رد به سینه فاطمه زهرا زدند، بزرگانشون، کسی چلو نگمد. فاطمه زهرا اتمام حجت برای همه کرد، در خانه هاشون رفت، نه تنها حسن و حسین هم برد، یادشون بندازه الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه هستن، پیغمبر تازه مرده، یادتون که نرفته، من فاطمه هم بزعتون منیه، اتمام حجت کرد، نیمدن جلو. عربیتشون مانع شد، خوی قبیلهیشون مانع شد، پول و ثروت پیدا کرده بودن نمیخواستن از دست بدن، با حکومت مخالفت کنن، وضع موجود رو به هم بزنن، هرچی بود دایی نیامدند. فاطمه بین مردم پذیرش نیافت. این فاطمه فریادشو زد، خطبشو خوند اما خطبش موند، فریادشو زد فریادش موند، کلماتشو گفت کلماتش موند، اینا موند. الان وقت رفتن رسیده، این وصیتی که زهرای اطهر میکنن، این وصیت جانسوزه، دختر پیغمبر داره از دنیا میره، دختر پیغمبر تشخصی داره، بالاخره پیغمبر همون بساط فرصت رو پیغمبر فراهم کرده، اینم تنها بازمانده دخترشه، خب حسابی داره بین مردم، ولو دست رد به سینه زدن، اما شخصیتی داره، عنوانی داره. با این وصیتش فاطمه زهرا سلام الله علیه این رسالتی رو که در اون 75 روز 95 روز دنبالش بود و در راهش مصیبت دید، چه مصیبتی دید؟ این رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه در امالی از رسول الله صلوات الله و سلامه علیه نقل میکنه، و انی لما رأیتها، من هر وقت فاطمه رو میبینم، من پیغمبر هر وقت فاطمه رو میبینم، ذکرت ما یصنع بها بعدی، تو ذهنم میاد با چه میکنند، کأنی بها، مثل این که منم اونجا هستم، حضور خودم رو حس میکنم، وقد دخل الظل بیتها و انتهکت حرمتها و قصبت حقها و منعت ارثها و کسرت جنبتها و اسقطت جنینها. من هر وقت فاطمه رو میبینم اینا رو متذکر میشم، یادم میاد و هی تنادی یا محمدا، فریاد میزنه، فلا تجاب، جواب داده نمیشه، و تستقیس، فلا تستقا، فلا تغاس، فلا تزال بعدی بحزونتون مکروبتون باکیه. این حالت زهراست که پیغمبر توصیف میفرماید، خود پیغمبر، هر وقت این زهرا این خط و بالا رو ببینم اینا یادم میاد. این زهرا میخواد از دنیا بره، این وصیت رو میکنه، اما این وصیت اینم خودش یک رسالته، یعنی این رسالت رو تکمیل میکنه، رسالت زهرا رو در احیاء ارزش ها، در جلوگیری از اون تغییر و تبدیلی که بخوان انجام بدن، در فاش کردن این نقشه ها با این وصیت. چرا؟ این وصیت دختر پیغمبر، هنوزم شما مدینه میرید همین وصیته، میرید سراغ میگیرید قبر فاطمه زهرا کجاست، سوال میکنید. اهل تاریخ و اهل تحقیق، فاطمه زهرا از دنیا رفته، آب رئیس حکومت کجا بوده، اعیان حکومت کجا بودن، ارکان حکومت کجا، اصحاب پیغمبر چی شدن، یه نفر نبود به جنازه فاطمه زهرا نماز بخونه. خب اونجا جواب میاد، لأنها، برای که خودش من کرده. چرا من کرده بود؟ این وصیته، وصیت کرد اینایی که به من ظلم کردن، به من چه ظلمی کردن؟ قصه هست، فاطمه زهرا سلام الله علیها با این وصیت، قبر مخفی، دفن شبانه، نماز نخوندن اونها، هیچ کس رو دعوت نکن که بیاد در تشییع جنازه من شریک، خب اینا هست که، اینا در تاریخ موند، فاطمه زهرا رفت اما اینا موند، اینا اون رسالت رو جاودانه کرده تا امروز، به ما هم رسید، به ما هم رسید، و ما هم این وظیفه رو داریم که آنچه فاطمه زهرا عنوان فرموده ادامه بدیم. یکی از جهات این است که همین وصیت رو، همینا رو بگیم دیگه، علایه ها بگیم که فراموش نشه، قدیر رو هم میخواستن فراموش کنن، قدیر واقع شد، علی ابن ابی طالب و بعدش لعنت میکردن، مگه نشد 70 سال؟ عاشورا را میخواستن فراموش کنن، اما نذاشتیم. با احیاء این ایام، با احیاء نام صدیقه کبرا، همین روزه ها، همین روزه ها اینا توش خونده میشه، همین روزه ها اینا توش خونده میشه، همین مجالس اینا رو ندا میدن. این ندا باید بمانه، این ندا اگر موند، اون اصالتی که فاطمه در مقام بود که به رخ بکشه و انحرافی که میخواست افشا بکنه او همیشه افشا میشه، اون حقیقت همیشه به رخ کشیده میشه. رسالتی است که بر عهده ماست و ما در آستانه شهادت صدیقه کبرا هستیم و میخواهیم از همه که تمام توانشون رو به کار بگیرن، چون اساس کار ما فاطمه زهراست، مشروعیت ما فاطمه زهراست. قبل از علی ابن ابی طالب این دعوت رو آغاز کرده، منشأ حرکت فاطمه زهراست. خطبه ها رو ببینید دیگه، اون خطبه هایی که تمام دنیای اسلام رو مخاطب قرار میده. علی رو نخواستید، علی رو نپذیرفتید، فابشروا بسیف صارم، اینو فاطمه زهرا میگه. این شمشیری که بالا سرتون خواهد بود در طول تاریخ، مگه الان نیست؟ خب این داعش هست مگه نیست؟ و استبداد من از ظالمین، اینا کلمات فاطمه است. مبدأ حرکت فاطمه زهرا سلام الله علیه، مبدأ حرکت شیعه است، مبدأ حرکت اصالت هاست، مبدأ اساسی هست برای دفع انحراف ها و فاش کردن انحراف ها، که دیگران و اون چیزی که اونها میگن چیزی نیست که پیغمبر میگه، ولی صورت نماز جماعتش خیلی قشنگ باشه، صورت حجش همه برن، اما واقعیت و ورا نداره، روح نداره. همینه میشه که الان ما در وهابیه، در داعش، تبلیغی که در تمام کشورهای اسلامی میشه میبینیم. این فاطمه زهراست، در ترویج این فاطمه و در اقامه عزاء این فاطمه زهرا سلام الله علیها کوتاهی نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.